آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دانا و توانا. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و عزیزان که شنونده برنامه اسلام و آزادی هستین، به ادامه بحث هفته گذشته ما در رابطه با مبانی حقوقی آزادی های بشری در خدمت جناب استاد پانمل شبیر مسلح هستیم. جناب استاد، به ادامه بحث گذشته شما از آزادی های اجتماعی در جامعه اسلامی یاد کردین. نظر شما چی است؟ تحلیل شما چی است که ما پدیدهایی که مرتبط به آزادی‌های بشری است، مثل دموکراسی، مثل انتخابات، مثل حق تحصیل و مسائل فراتر از او، حقوق زنان مثلا، آزادی رسانه و یک طرف دیگه محدودیت‌هایی را که حکومت‌های مثل نظام فیلیک در افغانستان حاکم است اعمال میکنن، رای حل چی باشه؟ چی باید صورت بگیره؟ این طرف ما جزء کاروان تمدن بشری هستیم و مکلف و میثاقا و اعلامیه‌ای را که ما افغانستان به نحو یک کشور مستقل به او ملحق است و امضا کرده مکلف و رعایت از او است، و این طرف اعمال نفوذ و فشارهایی را که نظام فعلی داره، در این بین سرنوشت امی پدیدهای کلان آزادی و آزادی اجتماعی چی میشن؟
تشکر. با عرض سلام به شنوندگان عزیز، در رابطه به سوال شما باید پاسخ داد که افغانستان با توجه به قدامتی که داره و با توجه به تجارب مختلفی که در عرصه حکومتداری، نظامداری و تعاملات اجتماعی داشته، تجارب بسیار خوبی را داشته. هرچند با توجه به تاریخی که کشور عزیز ما افغانستان داشته ایجاب میکرد، ما از جمله کشورهای پیشکسوت در تدوین قوانین موضوعه یا قوانین نوشته شده باشیم، اما متاسفانه عوامل مختلف که من نمیخوایم در قسمت پیرامونش تبصره بکنم، مانع شکلگیری تدوین قوانین مدون و یا نوشته شده شده. خوشبختانه بعد از استرداد استقلال افغانستان و تلاشهایی که مشروطه‌خواهای افغانستان و در صدر امان الله خان و همکاران نزدیکش داشتن، در حقیقت گام متینی را در جهت تدوین قوانین مدون یا نوشته شده در افغانستان برداشتند. هرچند در ابتدا با واژه قانون عکس العمل های بسیار زیاد جدی نشان داده شد، شاه و اطرافیانش در حقیقت متهم به موضوعات مختلف شدند که من می‌خوام در این مورد تبصره بکنم. تاریخ الحمدلله وجود داره و همگی از این آگاهی اجتماعی و آگاهی تاریخی برخوردار هستند، اما شاه تلاش های جدی خود انجام داد، اما در نهایت امر نتانست سند مدونی را که برای اولین بار در افغانستان شکل گرفت او را نام قانون داد. ما در زمان امان الله خان تلاش هایی که از سال 1398 تا سال 1301 و 1302 به کرسی نشست، میبینیم که ما نظامنامی اساسی دولت عالی افغانستان داشتیم و در پالیز و سایر نظامنامه‌هایی که حوزه های مختلفی زندگی اجتماعی رو در افغانستان تنظیم میکردن. در بحث تصویب نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان که به عنوان اولین قانون اساسی در افغانستان ما میتونیم به اون اشاره بکنیم، در ابتدا عکس العملی که بزرگان مخصوص کسانی که پرچم دینی داشتن مانع تدوین قانون اساسی شد، قانون اساسی که قطعا در تضاد با ارزش‌های دینی اعتقادی ما مردم افغانستان و اسلام نبود، و در نهایتش شاه ایره تانست در جلسه بعدی در فرمان در سال 1302 به تصویب برساند. وقتی ما محتوای نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان رو توجه قرار می‌دیم، در بند دوم ماده دوم این نظامنامه میگه که اصول اسارت و بردهداری مردود است. یعنی ما تا سال 1302 در افغانستان عملاً به صورت رسمی به صورت قانونی بردهداری داشتیم. این در حقیقت گام بسیار متین و بسیار قویه برای حمایت از حقوق و آزادی فردی بوده که جنبش مشروطه خواه و شاه امان الله خان و کسانی که هم نظر و هم فکرش بودن در حقیقت این گام متین برداشتن و در حقیقت بردهداریه که صدها سال در حقیقت تاریخ و پیشینه در افغانستان داشت به او نقطه اختتام داشتن. هرچند امروز به مفهوم کلاسیکش بردهداری وجود نداره در تمام دنیا، اما به مفهوم جدیدش متاسفانه وجود داره. اما حداقل در چارچوب قوانین مدون ما در حقیقت این صفحه تاریک یا صفحه سیاهی که بوده در حقیقت او را باطل ساختیم و در حقیقت یک گام بسیار مثبت را برداشتیم. متعاقبا وقتی ما میایم در اصولنامه اساسی دولت افغانستان و متعاقبا به قانون اساسی سال 1964 یا قانون اساسی سال 1343 که بیشتر معروف به قانون اساسی دهه دموکراسی است، واقعا یک تجربه بسیار فوق‌العاده، یک تجربه منحصر به فرد در کشور ما و در افغانستان بوده که در حقیقت ما باید ممنون و مدیون او قانون اساسی باشیم. هرچند با تحولات ناشی از کودتای سال 1357 تغییرات بسیار فاحش در این سند تقنینی با وجود آمد و بعد از سال 1370 ما متاسفانه از داشتن قانون اساسی تا روی کار آمدن حکومت انتقالی و تدوین قانون اساسی در حقیقت سال 1392 فاقد قانون اساسی بودیم که یک عقبگرد بسیار خطرناک برای مردم افغانستان بود که ما متاسفانه تا امروز قیمت از او را میپردازیم و از این بابت مردم ما رنج میبرن. با توجه به سوالی که شما مطرح ساختین، بدون شک ما وقتی به بحث قانون اساسی پرداختیم، در ماده هفتم قانون اساسی افغانستان میگه که دولت افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و سایر اسنادی که افغانستان را امضا یا به آن الحاق نموده است مکلف و ملزم به رعایتش است. بنابراین وقتی ما جزء جامعه بشری هستیم، جزء جامعه جهانی هستیم، ما ناگزیر هستیم که در حقیقت با واقعیت‌ها، با ارزش‌ها، با باورها حاکم در جامعه بشری تعامل داشته باشیم، تعاملی که با حفظ ارزش‌های چی؟ با حفظ ارزش‌های دینی و اعتقادی ما باشه. تدوین قانون اساسی سال 1382 یا تدوین قانون اساسی سال 1343 یا مثلا نظامنامه اساسی، هر یک از این قوانین که ما تجربه 7-8 قانون اساسی رو تا امروز داشتیم، هر کدامش در تعامل با نظام جهانی بوده و ایجاب میکنه که افغانستان به عنوان جزء جامعه جهانی و به عنوان جزء جامعه بشری به ارزش ها و باورهایی که امروز در جهان مدرن و در جهان مترقی وجود داره با او تعامل داشته باشه و از روی تعامل با او بسازه. بنابراین باور من ای است که ما مجزا یا تافته جدا بافته یا انگشت ششم از جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی بوده نمیتونیم. بنابراین اگر ما میخواییم جایگاه خوده با عنوان یک ملت که متاسفانه وقتی ما واژه ملت رو بکار میبرم بسیار رنج میبرم، ما متاسفانه تا امروز یک ملت واید نشدیم. ما اگر میخواییم که با عنوان یک ملت واید، با عنوان یک کشور مستقل، با عنوان یک جغرافیایی تعریف شده و شناخته شده، با عنوان مردمانی که از تاریخ پربار در حقیقت برخوردار بودن، باید ما با این ارزش ها اعتنا بکنیم، پیرامونش تحقیق و تقبل بکنیم و متناسب با ارزش های دینی و اعتقادی خود در حقیقت امگام و امسو با این ارزش ها به پیش بریم. ما در قانون اساسی خودم تصریح کرده قانون اساسی که هیچ یک از مواد قانون در تضاد با ارزش ها و اعتقادات دینی پرست اسلام نمی‌دهد. اطمینان این اجازه بر تمام ممالک اسلامی امروز 56 کشوری که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند یا مجموعی از کشورهای اسلامی هستند، در حقیقت اجازه برشان داده شده که با ارزش‌های دنیای مدرن با حفظ ارزش‌های دینی و اعتقادی ها تعامل بکنن. یعنی به صورت چی نیست؟ به صورت مطلق نیست. اونان ما میتونیم متناسب با باورهای دینی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حاکم در کشور خود این ارزش‌ها را احترام بگذاریم و به او اعتنا بکنیم. و وقتی ما حوزه کشورهای اسلامی را مورد توجه و اعتنا قرار میدیم، امروز ما اگر از مالزی صحبت میکنیم، امروز اگر ما از اندونزی صحبت میکنیم یا از سایر کشورهای اسلامی صحبت میکنیم، ما کشورهای مسلمان هستند. درجه رشد، درجه انکشاف، درجه ترقی، درجه قانون‌پذیری از ما غیر قابل مقایسه با کشورهای مثل ما است. بنابراین ما هیچ چیز از این کشورها و از ساختارهای سیاسی و حقوقی کم نداریم، اما این امر بستگی به در حقیقت اعتنای دولت مردان، قانون مداران و اصحاب حاکم بر نظام سیاسی افغانستان است که با دقت، با توجه و با نگرش بسیار عمیق به این ارزش ها در حقیقت فضای را باز بکنن که زمینه را برای تعامل، همدیگر پذیری و استفاده از تجارب مثبت سایر کشورها و سایر ملل برای مردم افغانستان، برای ملت افغانستان و برای دولت افغانستان فراهم بسازد، تا هم زمینه برای رشد به تعالی ما مساعد شد و هم در حقیقت انگشت انتقاد دیگرها متوجه ما نشه. ضمن از اینکه ما ارزش های دینی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و تعاملی خودم حفظ میکنیم و حفظ باید بکنیم.
تشکر جناب استاد، توضیح بسیار جانبه مفصل داشتین. حالا معادله تغییر کرد جناب استاد، ساختارها تغییر کرد، ما به مثل سابق پارلمان نداریم در ساختار نظام خود، متاسفانه قانون اساسی تقریبا تعطیل شد یا کلا ملغا است. سرنوشت اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان به او ملحق است و سایر میثاقا و قواعد بین‌المللی که از چی میشه، شما بسیار اشاره خوب از نظام نامه عالیه تا قانون اساسی 1343 و قانون اساسی 1382 داشتین که به حق قانون اساسی 1382 یک قانون جامعه و در برنامه تمام با در نظر داشت احترام به ارزش های جهانی و پیشرفته و دستاوردهایی که امروز در سایر مختلف در دنیا است، برای یک جامعه مرفه، یک جامعه که پیشتاز باشه به زندگی آبرومند و ملت و شهروندان افغانستان که همگام با پیشرفت های دنیا باشند و حمایت شد آزادی های اجتماعیشان، این تدوین شد و در جریان بودیم که در جریان تصفیت و تایید قانون اساسی 1383 جار جنجال هم بود، اما با در نظر داشت تمام موارد نافذ شد قانون اساسی و در 18-19 سال گذشته هم تا اندازه پیشرفت های محسوس بود. حالا که معادله قسم دیگه شده، سرنوشت چی بود هستند؟
بدون شک تغییر غیر قابل پیشبینی و تحول سیاسی اخیر یا در حد دیگرگینی نظام سیاسی برای یک تعداد زیاد، حتی برای کسایی که اهل سیاست، اهل حکومت بودن، واقعا غیر مترقبه بود. اصلا تصور از این که نظام به این زودی سقوط بکنه و ما تمام ارزش‌های خود متاسفانه از دست بدیم غیر قابل پیش بینی بود. اما متاسفانه 24 اسد تاریخ طوری رقم خورد که ما متاسفانه بسیاری ارزش‌ها و دستاوردهای چندین ده و بخصوص دهه اخیر از دست دادیم. به قسمی که شما اشاره کردین، پارلمان افغانستان که در حقیقت با حفظ احترام به ارزش‌های دینی و اعتقادی ما شورای ملی نام داشت و فلسفی از این در دین مقدس اسلام است که و همراه شورا بین و شاور و فلعمر یک اصل است و وقتی ما در اسلام به پارلمان اشاره میکنیم، تمسک ما به نهایت قرآن کریم است که شما در مسائل عمومی، در مسائل کلان، در مسائل جمعی و در مسائل اجتماعی شما شورا بکنید و پارلمان افغانستان هم مرجع جز شورا چیز دیگه نبودن که متاسفانه ما پارلمان را دست دادیم. ضمن از اینکه در مورد ساختار و نحوه عملکرد پارلمان افغانستان یا شورای ملی افغانستان سوالاتی وجود داره که در بسیاری از موارد معجب و قابل چیست؟ قابل تعامل است. اما نفس گپ سر ساختار شورای ملی است که به عنوان ممثل اراده مردم. امروز ما وقتی در بحث دموکراسی داخل میشیم، دیگه امروز دموکراسی مستقیم دیگه بسیار کمرنگ شده. امروز به دلیل وسعت جغرافیا، امروز به دلیل کثرت نفوذ و به دلیل عدم متعقد ساختن دموکراسی مستقیمی که در یونان وجود داشته، در روم وجود داشته، امروز نیست. امروز ما اگر زیاد خوشبینانه به این امر توجه کنیم، تنها دموکراسی مستقیمی که هست در سوئیس است. ما یا در کانتونای سوئیس که با توجه به امکاناتی که کشور سویزرلند یا سوئیس داره، او امکانات در دیگر کشورها متصور نیست. و امروز با توجه به پیشینه شکلگیری پارلمان که هم با مبارزات انگلستان بعد از پیمان مگناکارتا در اواسط قرن 13 در حقیقت برمیگرده که زمینه را بر شکلگیری مجلس لورد ها و بعد از مجلس نمایندگان در کشور انگلستان فراهم ساخت، امروز یکی از نمادهای بسیار با ارزش برای مردم انگلستان و با توجه به تجربه کشور انگلستان داشته بر تمام کشورها. و ما بسیار تعداد نادری از کشورها را که داشته باشیم که پارلمان نداشته باشه. آنان که اکثریت مطلق کشورها امروز دارای پارلمان یا مجلس چی هستن؟ مجلس تقنینی هستن. اینان امروز اگر بحث از دموکراسی یا تمثیل یا نمایندگی از مردم مطرح به صورت میگیره، در حقیقت پارلمان تنها مرجع و مسئله است که ما میتونیم در اونجا چی بکنیم. در حقیقت به تمثیل ارادی مردمی که بالای ما اعتماد دارن، بالای ما مثلا حساب میکنن، با او بپردازیم. بنابراین این از لحاظ اسلام داشتن پارلمان، داشتن شورای ایج در تضاد با ارزش های دینی و اعتقادی نداشته و توقع میره که پارلمان افغانستان و شورای ملی افغانستان که قدامت چندین دهه داره دوباره احیا شود. و این در حقیقت نظام از یک حالت بسیار سوال برانگیز هم خارج میزد و در تصمیم گیری ها پارلمان خودش در حقیقت زمینه را بر توجیه عمل کرده حکومت یا ساختار سیاسی یا حکومت فراهم میسازد. همچنان در رابطه با بحث حکومت، شما وقتی در بحث حکومت میبینید من فرد الامانات الهی علیه کار باید به اهل کار سپرده شود. اینان اسلام دین تخصص، دین در حقیقت احترام به ارزش ها، علم، دانش، معرفت، توانایی و استعداد است. اینان هر کس باید با توجه به لیاقت و عرضی صلاحیت علمی و تخصصی خود به کار گذاشته شود. بنابراین نادیده گرفتن این امر در حقیقت اونو چارچوب های تعریف شده حکومت داری را از بین میبره که اسلام به او اشاره میکنه. شما وقتی حکومت میکنین باید در اینی چارچوب حکومت بکنید. شما ببینید که در صدر اسلام به دلیل صدای رسای حضرت بلال حبشی ازش خواهش میکنه، حضرت پیامبر، که شما آذان بدید. آلان که بلال حبشی یک سیاه‌پوست، یک کسی که از شبه جزیره عرب مثلا نبوده، اما به دلیل صدای رسایی که داشته، به دلیل اعتقاد و باوری که داشته، به دلیل توانایی که داشته، این افتخار شامل حالش میشه. بنابراین وقتی ما میبینیم این اصل از صدر اسلام تا امروز توسط اکثریت کشورهای مسلمان مد نظر گرفته شده و یکی از دلایل پیشرفت، گویایی و در حقیقت توانایی کشورهای اسلامی هم در حقیقت همین است. یا در بحث تامین عدالت مثلا ببینید که ادلو و قرار تقوا، وقتی خداوند میگه که شما عدالت کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. خب عدالت در کجا صورت میگیره؟ که ساختارهای قضایی وجود داشته باشه تا در چارچوب ساختارهای قضایی به دعاوی مدنی، تجارتی، حقوقی و امثال مش رسیدگی صورت بگیره و در حقیقت به احقاق حق مردم پرداخته شود. بنابراین وقتی ما از فقدان پارلمان بحث میکنیم، از فقدان حکومت مسئول بحث میکنیم و از فقدان ساختار نظام قضایی بحث میکنیم، این در حقیقت یک تصویر بسیار دردآور و خطرناک برای مردم و آینده افغانستان و تصویر میکشه که ایجاب میکنه که ساختار سیاسی حاکم یا نظام سیاسی حاکم در حقیقت بر سیاستهای خود در راستای قانونگذاری، در راستای حکومتداری، در راستای رسیدگی به مسائل قضایی، عدلی و جزایی در حقیقت بازبینی بکنه تا مردم در حقیقت به عنوان اون مستفید شوندگان اصلی یا پرداخت کنندگان اصلی قیمت این نارسایی ها در حقیقت در فضای امن و آسایش قرار بگیرن. بنابراین ایجاب میکنه تا این سیاست های یک جانبه، یک طرفه و یک سویه مورد بازبینی قرار بگیره و متناسب با خواستهای جامعه افغانی و متناسب با خواستهای منطقه‌ای و جهانی مورد توجه و بازبینی قرار بگیره. اگر ما مانند سالهای 75 تا سالهای 80 از کاروان جامعه جهانی خودمون جزا بدانیم، ارزش‌های حقوقی، بشری، سیاسی و مدنی رو نادیده بگیریم، من فکر میکنم که هرچند امروز ساختار فیلی یک نظام کاملا ساخته شده را در اختیار خود داره، اما در صورتی که با این ارزش ها اعتنا نکنه، به این وقت نگذاره و مورد احترام قرار نگیره، با توجه به تاریخ و تجربه مردم افغانستان، این ساختار سیاسی هم دیر نخواهد پایید و مردم افغانستان شایسته ام یک ساختار نظام سیاسی که متناسب با خواست ها و نیازمندیشان باشه، ممثل ارادهشان باشه، تامین کننده حقوق و آزادیشان باشه خواهند بود و این دیر نخواهد پایید که ما انشالله در آینده نزدیک شاید یک ساختار سیاسی متناسب با اراده مردم افغانستان باشیم انشالله.
سپاس جناب استاد گرامی از توضیحات مفصل شما. با عنوان آخرین پرسش، وضعیت آزادی های اجتماعی را در 20 سال پسین چگونه ارزیابی میکنین و آینده را به این شکل اگر ادامه پیدا بکنه که قانون اساسی وجود نداشته باشه، پارلمان وجود نداشته باشه، دموکراسی و انتخابات وجود نداشته باشه، اعمال فشار و زور باشه، به تظاهرات و دادخواهی ها حق گذاشته نشه، حق تحصیل از دخترها گرفته شوه و ده ها مورد تخطی دیگه ادامه پیدا بکنه، وضعیت آزادی های اجتماعی را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر. البته قسمی که قبلا شما اشاره کردیم و نص قانون اساسی سال 1382 هم در فصل دوم از ماده 22 تا ماده 59 اگر من اشتباه نکنم با صراحت در مورد حمایت از حقوق اساسی و حقوق اجتماعی اربا و شهروندان افغانستان بحث میکنه، اگر زیاد اغراق نکنیم و از اولو کار نگیریم شاید در منطقه نظیرش کم داشته باشه کشورهای همجوار ما یا کشورهای منطقه که در حقیقت یک دایره بزرگ از حقوق و آزادی اجتماعی برای مردم افغانستان و برای اربای افغانستان مد نظر گرفته شده. بدون شک در چارچوب محتوای قانون اساسی، قوانین عادی که در روشنای مواد قانون اساسی شکل گرفته، در حقیقت فضا را بیشتر از پیش برای حمایت از حقوق و آزادی اجتماعی در بخش‌های مختلف در حقیقت فراهم ساخت که ما شاهد رشد آزادی بیان، مطبوعات، رسانه ها، عقد اساسی به تعلیم و تربیه، شکلگیری ساختار ها و نهادهای مختلفه بودیم که قبل از این ما این تجارب نداشتیم و اگر این تجارب هم داشتیم در یک دایره یا یک حوزه بسیار محدود بود. اما اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه و در حقیقت رسانه ها مجبور به خود سانسوری شوند، داری و آزادی ها محدود شوند، خبرنگار ها و ژورنالیست ها تهدید شوند، صدای مردم افغانستان در حقیقت در گلویشان خفه شوند، من فکر میکنم که بازتاب بسیار خطرناکه در قبال خواهد داشت. به خاطر از اینکه هر چیز از خود یک ظرفیت داره، مثلا وقتی ما یک سنگ بر اساس قانون فیزیک بالا میندازیم، وقتی به آخرین نقطه ارتفاع خود میرسه بالا سقوط میکنه، یا یک ظرف ما آب پر میکنیم و یک ظرفیت داره، به مجرد که ظرف اون ظرفیتش پوره شد آب باز سریزه میکنه. تجربه نظام های سیاسی در افغانستان رو نشون داده وقتی مردم از این حقوق و آزادیشان محروم شوند، در نهایت امر به خاطر اعاده حقشان، به خاطر دسترسی به حقشان ریقت مبارزه خواهند کرد. قسمی که امروز ما میبینیم که در نقاط مختلف افغانستان، بخصوص در شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان، اجتماعات مختلفه و بخصوص برخلاف توقع و تصوری که حتی دولت مردای فیلی هم این تصور نداشتن که زن افغان، دختر افغان به خاطر حمایت از حق خودش و امنوش و سرسرک میاد و دادخواهی میکنه، در رو میبینیم که یک کتبی قابل توجهی از خواهرها، مادرها و پیش کسوتان امانت از حقوق آزادی فردی و کسایی که باور به ارزش ها دارن به خاطر در حقیقت دسترسی و نهادینه ساختن ای عقل در حقیقت صدای خود بلند میکنن و این صدا نباید خاموش شود. این صدا در حقیقت با بلند کردن صدای دیگه خواهرها، برادرها، هموطنها در حقیقت بیشتر از پیش تقویت شود تا کسانی که در رأس قدرت هستن و در حقیقت فکر و انگیزه برای اعتراض به این ارزش ها ندارن تکان بخورن و در حقیقت به این حقوق و ارزش ها توجه بکنن. تجربه جوابی انسانی نشون داده که نهایت ظلم و تعدی و محدودیت نتیجهش انقلاب است و افغانستان کودتای مختلف تجربه کرده، اما امیدوار هستم که ما شاید یک انقلاب واقعی از متن جامعه برای تغییر و تحول در ساختار جامعه خود باشیم و از این وضعیت فلاکتبار خارج شویم. متاسفانه اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، در حقیقت بالای پرواز و اوجگیری ارزش‌هایی که طی دو دهه با احترام به ارزش‌هایی که سالیان متمادی ملت افغانستان و مردم افغانستان را برز برده قطع خواهد شد و ما به یک مسیر تاریک و قهقرایی پیش خواهیم رفت و مردم افغانستان، ملت افغانستان و بخصوص نسل جوان و اطفال افغانستان قیمت زیر خواهد پرداخت که سخت دردآور و تکان دهنده خواهد بود.
جناب استاد پانمل عبدالشبیر مسلح، استاد دانشگاه کابل، از حضور شما و توضیحات مفصل و همه جانبیتان در برنامه اسلام و آزادی که شنوندگان عزیز ما از برای امواج رادیو آنلاین رای ابریشم به صورت هفتوار من حیث یکی از مباحث علمی شنونده هستند، یک دنیا سپاس و ممنون شما. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و عزیزان که شنونده برنامه هفتوار اسلام و آزادی هستین، تا برنامه دیگه و دعوت یکن از استادان و فرقتگان شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. تا درود دیگر، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.